استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فران ایکویزا، معاون امان کننده کمک های بشر دوستان سازمان ملل متحد، میگوید که تأثیرات دراز مدت منع کار زنان در اداره های امداد رسان در افغانستان برای این کشور ویرانگر خواهد بود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در فیسبوک خود نوشته که آقای ایکویزا این سخن را دیروز در دیدار با محمد عباس آخوند، سرپرست وزارت حالات اضطراری حکومت طالبان، گفته. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد و گفت که بسیاری از زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند. چندین سازمان غیر دولتی خارجی فوراً از توقف فعالیتشان خبر دادند و یونما هم در 28 ماه دسامبر اعلان کرد که چند برنامه کمک رسانی‌اش را متوقف کرده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در هفته جاری میزبان فومیو کیشیدا، صدراعظم ژاپن، خواهد بود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفته که در ملاقات رهبران دو کشور روی تقویت روابط حکومت‌ها، مردم و اقتصاد دو کشور گفتگو خواهد شد. اعلامیه افزوده که رهبران آمریکا و ژاپن درباره اقدامات در برابر تغییر اقلیم، مسائل امنیتی مربوط به کره شمالی و چین و تهاجم روسیه بر اوکراین هم گفتگو خواهند کرد. قابل یادآوری است که توکیو ماه گذشته تغییرات اساسی را در پالیسی دفاعی خود به شمول افزایش قابل ملاحظه در بودجه را تصویب کرده. باشندگان منطقه سامارا در روسیه دیروز برای عزای آن حد از سربازان روسی گردهم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. این سربازان در مرگبارترین عملات نیروهای اوکراینی بر قوای روسی جان باختند. نظامیان روسی میگویند که این سربازان با استفاده از تلفن‌های موبایل موازی خود را افشا ساخته و در معرض چندین حمله قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و کریستیانو رونالدو، ستاره مشهور فوتبال جهان، رسما قرارداد پیوستن به تیم فوتبال النصر عربستان سعودی را در ریاض، پایتخت آن کشور، امضا کرد. رونالدو پس از امضای قرارداد دیروز در نشست خبری گفت که باشگاه‌های فوتبال اروپا و آمریکا برایش پیشنهاد پیوستن داده بودند، اما او لازم دید که با یک چالش نو روبرو شود. بر اساس قرارداد، تیم النصر سالانه بیش از 200 میلیون دلار به رونالدو می‌پردازد. این در تاریخ فوتبال بیشترین معاش است که به یک بازیکن فوتبال پرداخت می‌شود. رونالدو 37 ساله 5 بار بهترین بازیکن فوتبال در جهان شناخته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان بررسی میکند. با وضع ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانی شانند.
بیکار شدم به بدترین کابوس زندگی منه، ای که آینده چی خواه شد، وضعیت اقتصادی چی خواه شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که باشندگان منطقه سامارا در روسیه برای عزای آن حد از سربازان روسی گرده هم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال 3 بودگیشان تصویب شده، سال 1401 اینه 1402.
کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر، فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه، میپردازیم به نشر گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا گفته که در حال بررسی ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان است. نت پرای سخنگوی وزاره در یک نشست خبری گفته که آمریکا به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ افغانستان در حال بررسی راه‌های برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی در قبال این کشور می باشد. همچنان سفیر بریتانیا برای افغانستان گفته که افغانستان تنها کشور است که در آن زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای غیر دولتی را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
در ادامه واکنش‌ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، وزارت خارجه آمریکا میگوید که در حال ارزیابی دستور ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت:
ما در حال ارزیابی پیامدهای این دستور هستیم. ما به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ به افغانستان در حال ارزیابی راه‌های برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی هستیم. در این حال ما در تلاش هستیم تا از بیشتر به وخامت گراییدن وضعیت بشری در این فضای بد ایجاد شده توسط طالبان جلوگیری کنیم.
در ادامه واکنش‌ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، سفیر بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با این تصمیم آینده نیمی از جمعیت کشور و آینده افغانستان را به خطر می‌اندازند. هوگو شارتر در توییتر خود این اتفاق را یک فاجعه بزرگ برای افغانستان خوانده و نوشته که افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی را ندارند. او نوشته است که برخی از رهبران طالبان به طور خصوصی با او گفتند که با افزایش محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان موافق نیستند. هوگو شارتر خواستار این شده که جهان باید برای حقوق زنان گام‌های بیشتری بردارد. آقای شارتر نوشته است: سازمان ملل متحد برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان تلاش می کند و گزارش های مهمی را در مورد نگرانی های حقوق بشری در همه کشورها از جمله افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر می کند. او افزوده که با این کشور مطابق به تعهدات بین المللی رفتار می شود. در همین حال سازمان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد گفته است که طالبان با حذف زنانی که با سازمان های کمک رسان کار می کند، رساندن کمک ها به نیمی از جمعیت افغانستان را به تأخیر انداخته است. کمک هایی که به گفته این سازمان بدون آن زندگی ناممکن است. سازمان زنان ملل متحد در توییتر خود نوشته است که این تصمیم طالبان حمله شدید به آزادی مشارکت و صدای زنان است. همزمان با این، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان گفته است محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان افغان یک اقدام سیاسی است و جنبه مذهبی ندارد. بانو امیری در یک گفتگوی ویژه با صدای آمریکا بار دیگر بر حمایت آمریکا از زنان و دختران افغان تاکید کرده است. وی گفته که در برابر ادعای طالبان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی گفتند آنچه در افغانستان به نام اسلام نامیده می شود خلاف اسلام است و این اقدامات طالبان به چهره اسلام در همه جا آسیب می رساند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم، بستن دروازه پندون ها برای دختران، ممنوعیت کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و امام های زنانه، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب بر زنان محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. این تصمیم های طالبان مبنی بر وضع محدودیت ها بر دختران و زنان افغان در داخل و خارج از افغانستان نکوهش شده و بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا گفتند که این اقدامات طالبان پیام‌های بد را در پی خواهد داشت.
آنچه نقض حقوق بشر و وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان از سوی طالبان خوانده می‌شود از موارد انکمبار نگرانی برخی کشورهای جهان را در پی داشته. دوامی وضعیت در افغانستان چی تأثیر بر زندگی زنان افغان خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس همین سوال را در آغاز یک مصاحبه از امیرا اکاخیل فعال حقوق زن پرسیده.
قسمی که همه در جریان هستیم از ابتدا تا فعلا از وقتی که حکومت اسلامی آمده ما شما می‌بینیم که مشکلات پای هم زیاد میشه و خصوصا در بخش یا در مورد طبقه زنا که اینا از تحصیل محروم شدن و در این اواخر یک تعداد از خواهرای ما که بسیار کم و ندرتن در بعضی مؤسسات وظایف داشتن و مسئولیت های بسیار مهم و بزرگی را پیش می بردن، متاسفانه که اونا هم خانه نشین شدن. هر فامیل در تلاش ازی است که تا بتانه یک عضو خانوادهش چی مرد باشه چی زن باشه، یک نانآور خانه باشه و وظیفه داشته باشه تا از اون طریق بتانه فامیل خود را نفقه کنه، که متاسفانه در این اواخر قیودات روز تا روز زیاد شده میره و او خواهرای ما هم که اقتداد در مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی مصروف وظیفه بودن، اونا هم خانه نشین شدن که عواقب ازی بسیار خراب است، بسیار خطرناک است، به خاطر ازی که حکومت فعلی نمیتونه مشکلات اقتصادی هموطنان ما را حل کنه، به این معنا که نمیتونه برشان وظیفه پیدا کنه چی مرد باشه چی زن.
بله بانو آقا خیل، در این وضعیت سازمان ملل در کوتاه مدت برای کنترل وضعیت جاری در افغانستان به نظرتون چی گزینه های را در دست دارن که عملی بود؟
جامعه جهانی که خود دوستای افغانستان فکر میکنه و نظر به احساس بشر دوستی که داره همیشه انتقاد کردن و یا با چند کلمه تقبیه کردن، به نظر ما این کفایت نمیکنه، مشکل حل نمیکنه، چون در داخل افغانستان کسایی که هست اگر انتقاد میکنن و یا نظریات میتن اینجا هیچ کس نیست که بشنوای و یا هم در تصامیم از یا تغییر بیه. بنان دوستایی که کشورهایی که خود دوست افغانستان فکر میکنن باید از طریق تفاهم یا ملاقات هایی که در رأس رهبری کسایی که فعلا در نظام هستن امروی از ملاقات هایی داشته باشن، بحث هایی داشته باشن تا بتانن اونا را قناعت بتن و با مردم غریب و بیچاره افغانستان کمک های خود دوام بتن، به خاطر که وضعیت بسیار خراب است، زمستان سرد است، مردم مشکلات اقتصادی دارد.
آیا راه دیگری وجود دارد که جامعه جهانی برای مردم افغانستان در این شرایط بتانه کمک های بشری خود ادامه بده و یا این پروسه را جاری نگه بداره؟
ما فکر میکنم اگر توافق به این شوه که به تفاهم برسن همراه کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن، در رهبری هستن، در غیر از او اگر بر خانما ضرورت باشه و نظام فعلی اجازه نده، ما فکر کنم که بسیار مشکل خواهد بود و با آن هم اگر هیچ امکان نداره و نظام فعلی در تصامیم خود تغییر نمیاره، پس در او صورت لازم است که از برادرای ما باید در این بخش ها مقرر شود تا این کمک ها قطع نشود و مردم ما حداقل بتونه به مو نیازهای اولیه که در زندگیشان ضرورت است، مثلا نان است، غذا است یا مواد خوراکی که اشد ضرورت است، این کمک ها دوام داشته باشد.
امیرا کاخیل فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با وضع محدودیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانیشان هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار از باشندگان منطقه سامارا در روسیه در سوگ از دست دادن عساکر محلی کشته شده در یکی از مرگبارترین عملات دفاعی اوکراین دیروز در مراسم گرده هم آمدن. این عساکر روسی در 31 دسامبر در منطقه دونسک کشته شدند. آرش مایون جزئیات دارد.
وزارت دفاع روسیه میگوید که 89 عسکر روسی در نتیجه حمله نیروهای توپچی اوکراین در 31 دسامبر در شهر مکیوفکا در منطقه دونسک تحت کنترل مسکو کشته شدند. این وزارت یک روز قبل از این رقم تلفات از ساکر روسی را 63 تن اعلام کرده بود. اما اردوی اوکراین ادعا کرده که در این حمله حدود 500 عسکر روسی کشته و یا زخمی شدند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نتوانسته که ارقام ارائه شده توسط هیچ یک از طرفین را تایید کند. وبلاگ نویسان نظامی روسی که در طول جنگ اطلاعات آنها تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند که مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات اسکانی ساکر که در اثر حمله منفجر گردید منجر به تلفات زیاد شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که اوکراین با تعیین موقعیت افراد هنگام استفاده از تلفن‌های همراه محل استقرار این ساکر روسی را کشف کرده است. اما به عقیده کارشناسان این نکته می تواند صرف یکی از چندین توضیح ممکن باشد. بسیاری از ساکر روسی که در مکیوفکا کشته شدند باشندگان منطقه سمارا در جنوب غرب روسیه بودند. در شهر سمارا پایتخت این منطقه روسیه دیروز چندین صد تن در مراسم سوگواری نساکر گرد آمده و در برابر بنای یادبود جنگ در این شهر اکلیل گل گذاشتند. مراسم مشابه در سایر شهرهای این منطقه نیز برگزار شد. دمیتری آزاروف والی منطقه سمارا دیروز با مقامات وزارت دفاع روسیه دیدار کرده تا کمک‌های طبی و سایر مساعدت‌های لازم را برای قربانیان هماهنگ کند. انفجار در مکیوفکا در دونسک باعث شده تا بسیاری از ساکر روسیه بازمانده از نیازهای اولیه محروم شده، از مقامات و اقاربشان در سمارا خواستار کمک و ارسال مواد مانند جراب، لباس، بود و دستکش شوند. حمله 31 دسامبر بر ساکر روسی در مکیوفکا یکی از مرگبارترین حملات است که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه توسط نیروهای اوکراینی انجام شده است. شماره از مفسران از رهبران نظامی روسیه انتقاد کردند که عساکر زیاده را در یک منطقه که در فاصله انداخت سیستم های راکتی با تحرک بالای هایمرس که توسط ایالات متحده آمریکا به اوکراین داده شده متمرکز کردند. در این حال اردوی اوکراین دیروز اعلام کرد که دو ذخیره مهمات و یک ذخیره مواد سوخت را در استقامت منطقه کریمینا سواتوف منهدم کرده است. سرهی چرواتی سخنگوی گروه نیروهای شرقی اردوی اوکراین این حرکت را بخش از انهدام سیستماتیک ذخایر و مراکز قماندانی دشمن توصیف کرده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین نیز دیروز گفت که اردوی روسیه 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله با استفاده از سیستم‌های پرتاب راکت را انجام داده است. به گفته دفتر لوید ریستیز اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی را هدف قرار داده است و نیروهای اوکراینی 27 طیاره بی پیلوت شاهد ایرانی که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر، اما اکنون از مهمترین تحولات ورزشی جهان به شما جزئیات داریم.
مراسم معارفه کریستیانو رونالدو شب گذشته در ورزشگاه مرسول پارک انجام شد. در این مراسم هزاران تن رونالدو را به صورت فوق‌العاده تشویق می‌کردند. رونالدو در صحبت‌هایش گفت دوران حرفه‌ایش هنوز به پایان نرسیده است و پس از این با النصر توپ می‌زند. رونالدو که موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا 5 بار بوده و توپ طلا را نیز 5 بار کسب کرده است، عنوان داشت که انتقاد مردم به خاطر این انتقال برایش مهم نیست و ای گفت که در اروپا به همه چیز رسیده و حال نوبت آسیاست که برای رشد فوتبال کار کند. رونالدو تا سال 2025 قرارداد دارد و هر فصل 200 میلیون یورو معاش می‌گیرد. منچستر یونایتد اولیویه جیرو را جانشین رونالدو می سازد. از اولیویه جیرو به عنوان هدف نقل و انتقالات غافل گیر کننده باشگاه منچستر یونایتد یاد می شود و احتمال دارد که وای این ماه به صورت قرضی راهی منچستر یونایتد شود. این مهاجم 36 ساله فرانسوی دوران موفقی در لیگ برتر با پیراهن تیم‌های آرسنال و چلسی تجربه کرد و سپس در تابستان سال 2021 راهی ای سی میلان شد و سال گذشته با روسنری قهرمان سری ای ایتالیا شد و اما تنها از قراردادش 6 ماه باقی مانده است. لیگ برتر فوتبال انگلیس از امشب با 4 بازی ادامه پیدا می کند که ساعت 12:30 شب به وقت کابل کریستال پالیس با تاتنهام رقابت می کند، استون ویلا با وولفز بازی می کند، لیدز یونایتد با وست هام مساف می دهد و ساوثهامپتون با ناتینگهام فورست روی روی می کند. شب گذشته نیز 5 دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار منچستر یونایتد 3-0 از برنموس باخت و برنتفورد لیورپول را 3-1 شکست داد. در جدول این لیگ آرسنال صدرنشین است و تیم‌های منچستر سیتی و نیوکاسل دوم و سوم هستند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه یک گاردین چاپ بریتانیا در سرمقاله یک تازه ترین شماره خود در مورد منع زنان از تحصیل و کار در افغانستان تبصره کرده و این اقدام طالبان را جنگ علیه زنان توصیف نموده است. به باور مقاله نویس که عملکرد طالبان را در برابر زنان بی‌رحمانه خوانده است، موضوع منع زنان از کار و تحصیل نه تنها یک مسئله حقوق بشری است بلکه موضوع زنده ماندن نیز است. در ادامه مقاله آمده است در چنین یک کشوری که وضعیت اقتصادی آن بیش از این ناهنجار بوده، 97% از اتباع آن در فقر زندگی می کنند و حتی والدین برای تأمین مخارج زندگی گرده های خود را می فروشند، اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان به میزان مشکلات در افغانستان افزوده است. گاردین در ادامه نوشته است طالبان با منع کار زنان در مؤسسه های کمک رسان غیر دولتی روند فراهم شدن کمک به زنان و کودکان نیازمند را مختل کردند. و نوشته این روزنامه تقریبا همه نهادهای معتبر امداد رسان بین المللی در افغانستان فعالیت های خود را متوقف کرده و حتی سازمان ملل نیز به بخش از برنامه های خود خاتمه داده است. گاردین افزوده است یک تعداد کشورها اقدامات طالبان در برابر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را خطرناک توصیف کرده و از طالبان خواستند از این تصمیم خود برگردند. نهادهای سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی امداد رسان در افغانستان گفتند که بدون همکاری زنان نمیتوانند کمک های لازم را به نیازمندان برسانند. دیوید رایت مسئول بخش عملیاتی مؤسسه سیف د چلدرن در مصاحبه با رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود آنها نمیتوانند بدون فعالیت زنان در یک جامعه سنتی مانند افغانستان کمک های خود را به زنان و کودکان محتاج برسانند. با گفته وی ممکن است که این محدودیت منجر به هلاکت تعدادی از اطفال شود. نشریه دیپلمات نیز در مورد وضعیت نابسامان بشری در افغانستان مقاله‌ای را به نشر رساند و در آن گفته است طالبان را فراموش کنید و در عوض به افغانها کمک کنید. مقاله نویس گفته است به نظر نمی رسد که بحران کنونی افغانستان به زودی حل شود، اما این مسئله نباید به این معنا باشد که جهان اجازه بدهد افغانها تا مدت‌های طولانی رنج ببرند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با ممنوع شدن کار زنان در اداره های داخلی و خارجی از سوی طالبان، زنان و دختران شاغل در این مؤسسات از روبرو شدن با فقر و فشارهای روانی نگران هستند. به گفته زنان، طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان زنان و دختران افغان را ابزار قرار دادن. در این حال فعالان حقوق زن ادای طالبان مبنی بر حفظ عزت و عفت زنان شاغل در مؤسسات را توهین به همه زنان و دختران افغان می دانند. در این باره گزارش از همکارم شاپور صابره با هم میشنویم.
من حیث کسی که نانآور فامیل 8 نفره بودم، ای واقعا برای من سخت بود که شب برای من تماس گرفتن و گفتن که سر از فردا اجازه آمدن به وظیفه را نداری.
شبنم 2 سال می شد که در یک از مؤسسات جهانی در شهر هرات کار می کرد. این دختر 25 ساله که در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده اکنون خانه نشین شده است. او ماهی 35,000 افغانی معاش داشت و نان آور خانواده 8 نفریش است. شبنم می گوید پدرش به علت مریضی کار کرده نمی تواند و مسئولیت خانواده به دوش او است. با تعلیق کار مؤسسه‌ای که شبنم در آن کار می‌کرد، معاش او قطع شده است. شبنم به رادیو آزادی می‌گوید:
به دلیل بسته شدن مؤسسه‌ها وظیفه خود را از دست دادم. در این شرایط بد اقتصادی، یگانه جایی که من می‌تونستم از اونجا درآمد مالی داشته باشم و بتونم خرج خانواده خود را بپردازم، بتونم یک چوب، یک مواد سوخت برای شب‌های سرد زمستان برای خود مهیا بسازم، همو دفتر بود. زمانی که دروازه دفتر بسته کردن، ما از وظیفه ماندیم، از معاش ماندیم و دیگه چیزی شاید تا مدت دیگه یا تا چیزی بخوردن وجود نداشته باشه که بخوریم.
زینب 27 ساله سرنوشت یکسان با شبنم را دارد. او که دانش آموخته فاکولته حقوق و علوم سیاسی است، در یک مؤسسه بین‌المللی در شهر هرات کار می‌کرد. با تعلیق در آمدن کار آن مؤسسه، زینب نیز بیکار و خانه نشین شده.
به عنوان خانمی که کارمند بودم، شاغل بودم و مسئولیت خانواده را به دوش داشتم تا اینکه بتونم مصارف خود را به دست بیارم و امروز بیکار شدم، به بدترین کابوس زندگی منه. ای که آینده چی خواهد شد؟ وضعیت اقتصادی چی خواهد شد؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با بی بی سی گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی به خاطر حفظ عزت و عفت آنان صورت گرفته است. اما برخی از فعالان حقوق زنان این گفته‌های مجاهد را توهین به زنان افغان می‌دانند. پروانه طوفان یک تن از این فعالان در این باره می‌گوید:
زمانی که حرفایی را که طالبان بس میکنه یا یاد میکنه که ما عزت و حفت زنها را میخواهیم، بر ما شخصا قابل قبول نیست که زنای افغانستان و دخترای افغانستان و ما در سطح جهان او را توهین کنیم، تحقیر کنیم.
تصمیم طالبان به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی با واکنش های جهانی روبرو شده است. پس از این تصمیم، شماری از مؤسسات بین المللی فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. ملل متحد که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برخی برنامه‌هایش را به خاطر محروم شدن از زنان افغان از کار از سوی طالبان متوقف می‌کند. 15 مقام ارشد ملل متحد گفتند که کار زنان برای توزیع کمک‌های بشردوستانه قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. روز جمعه گذشته رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان در صفحه توییترش با انتقاد از طالبان گفت که سیاست‌های غیر مسئولانه این گروه در برابر زنان افغانستان را به پرتگاه فاجعه نزدیکتر می‌سازد. با وجود فشارهای بین المللی، اما طالبان اعلام کردند که زنان به جای کار در مؤسسات بهتر است به دنبال کارهای دیگر که غیر شرعی نیست بروند. با این موضوع سخت طالبان در برابر کار زنان در مؤسسات، شبنم میگوید که آینده‌اش را تاریک میبیند و معلوم نیست که فقر و گرسنگی با او و خانواده‌اش چه کار خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی قادر موجا قطعا نمیگیره. اینوی معلومات برتانن که ما دیوانه شدیم که رادیو آزادی رو نمیشتیم که از جهان ما را با خبر میسازد و در پهلوی از او همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست. سال سنت بودگیشان تصویب شده از سال 1401 این 1402 تصویب شده، لیکن در قسم معاش حق و حقوق مشروع قانونی و
از ولایت تلمن برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تاره که جورنالیست هست، هر چی را که کل روز یک فکر ما دو دیگه بود برم از پیش شما گرفت.
نشرات رادیو آزادی را گوش میکنیم، حالی از سر ما اوگام قد شد گرفته شد خیلی خسته هستیم کانالک میگرفتیم خیلی خوشحال بودیم اما پروسه برنامه رادیوی رو بیشه چهاراته میشیدیم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات